ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. همزمان با تجمع‌های روز جهانی کارگر، بیش از 30 نفر در تهران و سنندج بازداشت شدند. فریدون عباسی میگوید در 15 سال گذشته 5 انفجار بزرگ در تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داده است. و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ادعا می‌کند یک گروه معاند در آذربایجان شرقی را متلاشی کرده است. من امیر پوریا هستم و در آخرین نوبت خبری شبانه روز شنبه 11 اردیبهشت 1400 همزمان با اول ماه مه 2021 با شما در 15 دقیقه پیش رو. اتحادیه آزاد کارگران ایلان اعلام کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی در مقابل وزارت کار تهران دست کم 30 نفر از معترضین به شرایط معیشتی و کارگران را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، عسل محمدی، هیراد پیربداغی و سعید ملایری از جمله این بازداشت شدگان هستند. پیشتر تشکل‌های کارگری و صنفی برای برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه در مقابل وزارت کار فراخوان داده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت شمار زیادی از نیروهای امنیتی و انتظامی برای ممانعت از برگزاری این تجمع در مقابل وزارت کار و خیابان‌های اطراف آن مستقر شده بودند. در همین حال فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از برگزاری تجمع‌های روز جهانی کارگر در رشت، اصفهان، تبریز، مشهد، کرمانشاه، سنندج، کرج، شوش، هفت تپه، خرم‌آباد، ساری، قزوین، اهواز، مریوان و عراق خبر می‌داد. در این حال شیس امانی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همراه با چند نفر دیگر در سنندج بازداشت شدند. رئیس کمیسیون انرژی مجلس میگوید در 15 سال گذشته 5 انفجار بزرگ در تأسیسات هسته‌ای نطنز رخ داده است. فریدون عباسی روز شنبه علاوه بر تشریح چند مورد از آنچه او خرابکاری‌ها در تأسیسات هسته‌ای نامید درباره آخرین انفجار در فروردین سال جاری گفت:
فکر بکنم پنجمین بار بزرگه، نه کوچه. یعنی نگاه کنید، این یکی اومدن اون شبکه توزیع رو هدف قرار دادن و کابل باتری های یدکی که باید برق رو تامین میکرده. ما قطع برق نداشته باشیم.
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران گفت این حوادث به توصیف او خرابکارانه به دلایلی مانند کاهش دقت امنیتی روی داده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به طور معمول اسرائیل را به دست داشتن در خرابکاری در تأسیسات هسته‌ای ایران متهم می‌کنند. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران روز شنبه با انتشار اطلاعیه اعلام کرد یک گروه که به توصیف این نیرو تحت حمایت سلطنت طلبان قرار داشته متلاشی شده است. بر پایه این اطلاعیه، گروه هبوط ایران که در استان آذربایجان شرقی حضور داشته با برخورداری از آنچه سپاه پاسداران آن را حمایت دولت‌های غربی و عربستان برای براندازی جمهوری اسلامی نامید فعالیت می‌کرده است. سپاه پاسداران جعل خبر، استفاده از ضعف‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و همچنین فراخواندن مردم به شورش خیابانی را از جمله فعالیت‌های این گروه ذکر کرده است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به هویت اعضای این گروه و زمان و چگونگی شناسایی و بازداشت اعضای آن اشاره‌ای نکرده است. و اما درباره شرایط شیوع ویروس کرونا در ایران گزارشی بشنویم. سخنگوی ستاد کرونا در ایران با اعلام خبر تداوم روند صعودی ابتلا در 6 استان نسبت به خطر ورود ویروس‌های جهش‌یافته از استان‌های جنوبی کشور هشدار داد. در حال حاضر آمار کل جانباختگان بر اساس آنچه که به طور رسمی از جانب وزارت بهداشت اعلام می‌شود به بیش از 72 هزار نفر و شمار کل مبتلایان به بیش از 2,516,000 نفر رسیده است. گزارش سپیده بهکام را در این زمینه بشنویم.
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، روز شنبه 11 اردیبهشت اعلام کرد که سیر صعودی بیماری در استانهای تهران، البرز، قزوین، خراسان جنوبی، هرمزگان و سیستان و بلوچستان ادامه دارد و این استانها در روزهای آینده احتمالاً به گفته او به قله بیماری خواهند رسید. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای رئیسی در عین حال با هشدار درباره خطر ورود ویروس‌های جهش یافته گفت که استان‌های جنوبی کشور به ویژه بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان با توجه به اینکه در معرض خطر ارتباط با ویروس‌های جهش یافته به ویژه ویروس نشأت گرفته در آفریقای جنوبی اند، باید بیشتر مراعات کنند. در یک ماه گذشته آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران به شدت افزایش یافته و رکوردهای جدیدی از آمار روزانه مبتلایان و جان باختگان ثبت شده. بر اساس آخرین آمار اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران، در شبانه روز منتهی به 11 اردیبهشت 332 نفر دیگر در ایران قربانی ویروس کرونا شده و بیش از 17,000 بیمار جدید مبتلا به این ویروس نیز در ایران شناسایی شدند. این در حالی است که سازمان نظام پزشکی ایران آمار واقعی کرونا در کشور را 3 تا 4 برابر آمار رسمی اعلام شده برآورد کرده است. به گفته یه سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، بیش از 80% ویروس‌های شناسایی شده در ایران در حال حاضر ویروس جهش یافته با مبدأ بریتانیاست. در این حال نمونه های نیز از ویروس جهش یافته با مبدأ آفریقا در ایران شناسایی شده و نگرانی در مورد ویروس جهش یافته با مبدأ هند نیز وجود دارد. با این حال به گفته ولی الله حیاتی، یکی از اعضای ستاد کرونا در خوزستان، تا کنون در خصوص بسته شدن مرزهای دریایی این استان برای جلوگیری از ورود ویروس جهش یافته که مبدأ آن کشور هند است، تصمیمی گرفته نشده و به گفته آقای حیاتی قرار هم نیست این مرزها بسته شود. این عضو ستاد کرونا در خوزستان گفته مرزهای شلمچه و چذابه برای تردد مسافران همچنان بسته است، اما فعالیت تجاری در این دو مرز انجام می شود. در حال حاضر در هند وضعیت به شدت بحرانی است و تنها در 24 ساعت گذشته شمار مبتلایان شناسایی شده در هند به بیش از 400,000 نفر افزایش پیدا کرده و در همین مدت هم 3,500 نفر جان خود را بر اثر ابتلا به ویروس کرونا از دست دادند. البته با بحرانی شدن وضعیت، مقامات جمهوری اسلامی بر ضرورت اتخاذ تدابیر سختگیرانه در مرزهای زمینی، دریایی و هوایی برای کنترل ورود انواع ویروس‌های جهش یافته تاکید کردند. سازمان هواپیمایی ایران 4 اردیبهشت از لغو تمامی پروازها به هند و پاکستان و از این دو کشور به ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد. اما گزارش‌های متعددی منتشر شد که حکایت از تداوم سفرها به این دو کشور داشت. سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، روز 7 اردیبهشت از شناسایی قطعی 3 بیمار مبتلا به ویروس جهش یافته که مبدأ آن آفریقاست خبر داد. یک روز بعد استاندار بوشهر نیز اعلام کرد که حدود 20 تبعه هند وارد بوشهر شده اند که تست کرونای 8 نفر از آنها مثبت بوده و قرار شد بررسی های انجام شود تا مشخص شود این افراد آلوده به نوع جهش یافته ویروس با مبدأ هند نباشند. با گذشته چند روز اما همچنان خبری در این باره منتشر نشده است.
گزارش همکارمان سپیده بهکام را میشنیدید درباره شرایط اخیر شیوع ویروس کرونا در ایران. و اما پیام و صدای شما مخاطبان رادیو فردا درباره مسائل روز.
روز جهانی کارگر رو به پدرم تبریک میگم، دستاشو میبوسم. دستای پدرم قبلگاه منه. هر چی دارم از پدر نازنینم دارم و براش بهترین ها را آرزو میکنم. سایش مستدام باشه، به وجودش، به شغل پاکش، به دستای نجیبش افتخار میکنم.
روز جهانی کارگر مبارک. میخواستم به کارگرای مبارز ایران بگم واقعا مبارزشون ادامه بدن، چون دیگه شکی درش نیست که وقتی یکی 40 سال 42 سال بر مسندی نشسته باشه یا شغلی داشته باشه، خب این معلومه این دیگه شغل یا خدمت به مردم نیست، این دزدیه. چون به هر حال هر شغلی یک بازنشستگی داره، تو وقتی بازنشست نمیخوای بشی، خب معلومه واقعا نون آب دار هست این شغل.
آقای روحانی میگوید دشمن با جنگ اقتصادی دنبال قحطی در کشور بود. ما با توزیع کالا اجازه ندادیم. اگر مردم قدرت خرید داشتن آقای روحانی 24 ساعته قحطی میشد. مردم پولی برای خرید ندارن. آقای روحانی فقر و بدبختی سیاست سردمداران جمهوری اسلامیه.
فقط این را میدانم که مردم را به خاک سیاه نشاندند و هیچ کسی هم پاسخگو نیست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ساعت در ایران 11:10 شب است، در شبانه روز شنبه 11 اردیبهشت 1400، و شما شنونده اخبار رادیو فردا هستید. انوشه آشوری، مهندس بازنشسته و شهروند ایرانی بریتانیایی که سال 1396 برای دیدار مادر 86 ساله خود به ایران سفر کرده بود، توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی زندانی شد. او که همچنان در زندانهای جمهوری اسلامی به سر می‌برد، به تازگی با وضعیت ناگوار جسمانی مواجه شده و حتی احتمال ابتلایش به ویروس کرونا در زندان وجود دارد. با دختر او الیکا آشوری گفتگو کردم و از احوال مهندس آشوری جویا شدم.
زیاد که نمیتونیم با پدرمون تماس داشته باشیم به خاطر اینکه حق تلفنش رو ازش گرفتن، ولی تونست که چند روز پیش با ما یه بار تماس بگیره و از شرایط احوالش به ما خبر بده، ولی خیلی سرفه میکرد و همه مراحل، همه اون
نشانه های
به اصطلاح سرفه و نشانه های کووید رو داشت و صداش خیلی خوب نبود، گفت اصلا نمیتونه بخوابه و اصلا نمیتونست حرف بزنه به خوبی.
مسئولین بهداری و بهداشتی زندان به طور رسمی چی اعلام کردن؟ چی درباره وضعیت ایشون میگن؟
راستش یه بار به بهداری میخواست بره، ولی بهداری این معروفه به این که اصلا از نظر بهداشتی محیط خوبی نیست و اگه هم آدم سالم باشه و اونجا بره یه مرضی مبتلا میشه، و اینکه بیشتر تستای کوویدی که میگن از زندانیا میگیرن و دروغ میگن و به همه میگن که تستاشون منفیه، که به اصطلاح مسئولیت قبول کردن کرونا تو زندان قبول نکنن.
حالا در این وضعیتی که وجود داره، شرایط بهداشتی، امکاناتی که در اختیار خودشون قرار میگیره از جهت الکل، دستکش، دارو، اینها خبر دارید که چجوریه؟ سوال کردید.
راستش من میدونم که کلن فقط یک بار تو هفته یک دونه ماسک بهشون داده میشه، اول هفته به هر زندانی اگه اصلا بدن ماسک بهشون، و میدونم که از نظر دارویی هم اگر زندانیا بتونن از به اصطلاح بیرون بخرن یا سفارش بدن، استامینافن ممکنه بتونن بیارن که یکم مثلا آرامش بده به نشونهای مثلا مریضیشون، ولی هیچی بیشتر از اون، هیچی قوی تر از استامینافن تو زندان پیدا نمیشه. دستکش نداره کسی و از نظر بهداشتی هم هیچ گونه چیزی ندارن که بتونن ضدعفونی و اینا بکنن باش.
با چنین اوصافی خواسته شما چیه که بتونید از این تریبون به طور رسمی اعلام کنید؟
راستش ما میخوام که به خاطر سن پدرم و به خاطر ریسک که این الان ایشون در این ریسکی که وجود داره، میتونم بهش یه مرخصی کوتاه بدن که بتونه بیرون به سر ببره این مدت رو، که یکم برای حال خودش بهتر باشه. اگرم میدونی آزاد نمی کنن، همین که فقط یه 3-4 روز بتونه توی یه خونه باشه، ازش پرستاری بشه، یا اینکه اصلا توی محیط کثیف نباشه، خودش خیلیه.
صدای خانم الیکا آشوری را میشنیدید درباره احوال پدرش در زندان‌های جمهوری اسلامی. و خبر آخر این که به مناسبت روز معلم در ایران، کانون صنفی معلمان کشور در بیانیه‌ای نسبت به استخدام طلاب به عنوان معلم اعتراض کرد. این بیانیه تاکید می‌کند که برخی طلاب در رشته‌های غیر از علوم دینی در مدارس مشغول به کار هستند و با ابراز نگرانی از استخدام طلبه‌ها می‌گوید این طلبه‌ها در 8 رشته متنوع دیگر دبیری و آموزگاری می‌توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند. و با این خبر، این نوبت خبری به پایان میرسه. با رادیو فردا همراه باشید.